أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن موسى بن جعفر عليه السلام: المؤمن مثل كفة الميزان كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. مؤمن مثل دو کفه ترازو میمونه که هر چقدر در ایمانش زیاد میشه بلاش هم بیشتر میشه. حالا با مجموع احادیثی که اومده، یکی از علل بلا ایمانه، بیشتر مربوط به مراتب بالا میشه. حتی اون مراتب پایینش هم که مثلا تا طرف گناه کرده بلای مصیبتی بهش میرسه به خاطر گناهش، اینم باز به خاطر ایمانش. یه روایت یه جایی دیدم خدا میفرمود که تو حدیث قدسی که من این بنده خوبم که ول نمیکنم، که به همین مضمون چشم این بنده خوبم که ول نمیکنم که بعد اینا اگه یه خطایی کنن یه کاری باشون میکنم عشقشون در بیاد، بخاطر اینکه دوستشون دارم، و الا کافر رو ولش میکنم و اون بر. این هم یکی از علتش. حالا دیگه زیاد توضیح نمیدم، سخنرانی میشه همین قدر. بله، بله، تو لغت به معنی آزمایش. آره، منتها آزمایشی که تو عرف اطلاق زیاد شده بر آزمایشی که دردآوره. ببین آزمایش چی میتونه دردآور باشه؟ آره، مال و ثروت هم میتونه دردآور باشه، ولی نه. ببین مثلا ها، یه نفر مال و ثروت داره، مال و ثروت داره، این مال و ثروت باهاش خوشه. یکی مال و ثروت داره اعصابش خورده، این بلاست براش، خوشی نداره. هی شب میخوابه با اون قصه میخوابه، اون سفتش اونجا چیز شده، چکش اونجا چیز شده، اون کارخونش ورشکست شده، یعنی اعصابش خورده، یعنی خودش یه بلاست. برای بلاست به معنی آزمایش، منتها تو عرف خیلی اطلاق شده برای معنی چیز. به هر حال آزمایش که دردآور باشه، مثال شما معین کنید. بله، مال و ثروت هم میتونه دردآور باشه، ولی هم مال و ثروت هم میتونه دردآور نباشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بله، معمولا اینجوریه، مگه اینکه خود امام بگه که من از پدرم دارم. نه، بله بله، هر کدوم مستنده. اتفاقا شاید یه علتش اینه که روایت گاهی مهمه، میبینی یه روایت چند امام نقل شده. یه علتش اینه که راوی اشتباه کرده، یه راوی از اون امام نقل کرده، یه راوی از اون یکی امام نقل کرده. یه علتش هم اینه که مثلا خود راوی امام گفته من از پدرم نقل میکنم، بریده راوی، علل مختلفی داره. بسم الله الرحمن الرحیم. الدرس الثانی: الفصاحة والبلاغة. خب مطالبی که در حد کتاب گفته شده، بس اون عبارت رو من نوشتم ها تو گروه، عبارت فکرم عبارت روونی باشه دیگه، حالا برای اینکه زحمت میشه همون تو خطشو بخونم. من اون عبارت بند آخر صفحه 12 رو اینطور اصلاح کردیم که: منزلت و علوم البلاغه ولاسیما علم المعانی والبیان بین العلوم الادبیه که منزلت لب الجوز. اونجا سائر رو حذف کردیم، لب هم اضافه کردیم به جوز، یعنی میان علوم ادبی مانند منزلت حسه گردوه. و ذالک لأن معرفت مراد المتکلم کله معرفتا کامله لغیر الفصحاء والبلغاء من اهل اللسان انما تحصل بها. انما که مفید حسره. مضافا الى ان فی الکلام الفصیح، ادامه همین مطالبه. این عبارت دیگه اینجوری روون شد. حالا اگر قرار شد تغییر کتاب داده بشه، بعدا ان شاء الله اینا رو در سال بعد اعمال می‌کنم. خب این بحث درس امروزمون مطالبش راحته در حد کتاب، مطالب سختی نیست، ولی مطالب دقیق و سختری و فقیه‌تری خواهد آمد. ان شاء الله اینا رو تو گروه قرار میدم به صورت پی دی اف مطالعه میکنید، روزهای بعدی مشغولش میشیم. فعلا کتابو بخونیم، بعد مطالب تکمیلی رو ان شاء الله بعدا. تو فارسی اینو معمولا میگن فصاحت و بلاغت. خب از جهت ضبط کلمه از جهت عربی هر دو مفتوح الفا هستن، فا الفلش مفتوح، فصاحت و بلاغت. فصاحت در لغت به معنای بیان و ظهور و وضوحه، بیان ظهور و وضوح، آشکار بودن، روشن بودن، واضح بودن. در خود فصاحت مصدر فصوحه میگن فصوح الرجل، فلان مرد فصیح شد، فصیح شد. فصوحه لازم نیست کرمه. خب ما اگه بخوایم یه معادل سازی کنیم تو زبان فارسی، شاید نزدیکترین واژه‌ای که به فصاحت باشه شیواییه، شیوایی سخن. مثلا تعبیر خوبیه تو فارسی بگیم آقا فصاحت، فصاحت یعنی شیوا سخن شد، شیوایی سخن رو میگن فصاحت. کسی که شیوا سخن تو لغت میگیم، اون کسی که شیوا سخن میکنه میگیم فصاحت. عرض به خدمتتون که بلاغت هم در لغت از بلوغ مشتق، به بلوغ رسیدن به یه جایی رو میگن، به یه مقصدی، مقصودی، یعنی یه جایی مد نظر، نه این که به هر جا برسی. مثلا شما اینجا میخوای بری تهران، برسی به این مثلا عباس آباد، اون بلوغ نشد، رسیدی به یه جایی، ولی رسیدی به یه جایی، اون مقصدت کجا بود؟ تهران. اگه برسی به تهران میگن بلغه، بلوغ، رسیدن، یعنی رسیدن به اونجایی که مد نظره، مقصوده، مقصده، نه به هر جایی برسه انسان، یه جایی برسه. اون اگه به هر جایی انسان برسه چی میگن؟ وصول، بلغه، اصلا. پس بلوغ با وصول فرقش همینه که بلوغ رسیدن به، لذا تعبیر به انتها کردیم. انتها همون رسیدنه، منتها رسیدن به ته، یعنی همون مقصد، به اون ته چیزی که میخوای برسی. خب بلغ الامر اذا وصل الى غایته، مثلا عرب میگه بلغ الحرمه، رسید به حرم، بلغ مکه، رسید به مکه. بلاغت هم مثل فصاحت مصدر بلوغه به معنی بلیغ شد. اگه بخوایم بلیغ رو هم براش، بلاغت رو هم براش معادل سازی فارسی کنیم، چی بگیم؟ یک کلمه که تو فارسی بهتر بتونه، رسایی، یعنی رسایی سخن. اینجا شیوایی سخن بود، اینجا رسایی سخن، انسان بتونه سخنش رو شنیدید دیگه، میگه شیوا و رسا سخن گفت، یعنی فصیح و بلیغ سخن گفت. تو لغت ها فعلا اصطلاحش رو هنوز میخونیم، فصیح و بلیغ صحبت کرد، یعنی شیوا و رسا صحبت کرد. این معنی لغوی این دو تا عبارت که دام میخونیم. اونی که شما تحقیق کردید بر فرض این که قبول کنیم که همین محل مناقشه است، مربوط به واژه بلغه که احتمال داره شما ذیل آیه رفتید، چون باب تفعیله، یه اتقال شدن اونجا باب تفعیل مفید مبالغه است، اون زیرو بم و اینا به خاطر خصوصیت هیئت باب تفعیله. بلوغ یعنی رسیدن. وقتی میگن تبلیغ کن، مثلا ها شما همین تبلیغ توش خوابیده که من بگم، نه طوری بگم که شنید شنید، نشنید نشنید، برسه. مثلا تبلیغ یعنی من بگم و برسه دیگه، یعنی مطمئن بشم که این شنید، رساندن معناش همون اصلا متعددشه دیگه. ما گفتیم بلوغ یعنی رسیدن، ابلاغ و تبلیغ. حالا ابلاغ و تبلیغ فرقشون یه بس حرفی، ولی ابلاغ تبلیغ رساندن. اون زیر و بم و اون جزئیات و اون زیادت و اینا رو احتمالاً ذیل آیه به خاطر باب تفعیل درآوردن که همون هم اشکال داره. حالا بحثش جای دیگه. خب عرض به خدمتتون که اما در اصطلاح دقت بفرمایید، در اصطلاح بلاغیون فصاحت هم صفت مفرد و کلمه قرار میگیره، هم صفت مرکب و کلام قرار میگیره، هم صفت متکلم قرار میگیره. صفت قرار میگیره یعنی چی؟ یعنی متصف میشه، یعنی اون ویژگی رو میگیم داره. صفتی در حقیقت میشه صورت نحس نجوی برای شما. اینجا اصطلاح صفت هم معنایه ترفیه، هم معنای نحوی، معنی لغویه. وقتی میگیم فلان چیز متصف میشه به فلان چیز، این اون ویژگی رو میتونیم بهش نسبت بدیم، حالا در قالب خبر، در قالب اجوال. پس صحبت هم در اونجوری میتونیم بگیم، هم ویژگی مفرد و کلمه میتونه باشه، هم ویژگی مرکب و کلام میتونه باشه، هم ویژگی متکلم میتونه باشه. پس بنابراین ما میتونیم بگیم حاضر کلمه صفت است. این جمله غلط نیست به اصطلاح. میتونیم بگیم حاضر کلام صفت، این کلام صفت. همین جوری میگیم حاضر متکلم صفت. خب در اما بلاغت اینطور نیست. بلاغت در اصطلاح فقط به دو تا شکل میشه، کلمه هست میشه مثلا. نمیگن واضحه کلمه بلیغتون. علت و علتشو خواهیم گفت انشاءالله. دلیلش چیه؟ حالا اینم عرض کنم، فرق دلیل و علت اینه که دلیل یعنی استدلال. شما از یه چیزی به یه چیزی برسید، این میتونه به صورت لمی باشه، به صورت انی باشه. تو منطق خوندید علت یعنی سبب و علت نفس الامری واقعی تو واقع. مثلا شما یه موقع مثال واضحی که میزنن، از دور دود میبینی، علت دود چیه؟ آتشه. ولی میای میگی اونجا آتیشه، علت این چیه؟ دوده. آتیش علت دوده، یعنی آتیش دود رو تولید کرده. شما از کجا فهمیدی اونجا آتیشه؟ دود. روایت داریم العقل و دلیل المؤمن. یعنی چی؟ راهنمای مؤمنه، راهش نشونه. دلیل کلا به معنی نشانه است، نشانگر، راهنما اینا. پس اینجا که ما میگیم دلیل و علت، منظورمون اینه فعلا. حالا اصطلاحات منطقیشون رو کار نداریم، منظورمون اینه. دلیلش استعمال، عدم استعماله. یعنی چی؟ یعنی ما تو کلام عرب وقتی گشتیم دیدیم که میگن حاضر کلام فصیح و میگن حاضر کلام بلیغ، میگن حاضر متکلم فصیح و میگن حاضر متکلم بلیغ، اینا رو میگن. ولی تو مفرد کلمه که میرسن کلمه فصیح شنیدیم ولی کلمه بلیغه نشنیدیم. هیچ کی نمیگه، نه عرب میگه، نه علما میگن، اصلا هیچ چیزی شنیده نشده. مگر در یک صورت، اونم اینه که کی منظور از کلمه کلام باشه. و کلمتون بها کلامون قد یعم، که تو الفیه بود. اون دیگه خب دیگه کلمه نیست دیگه، یعنی اون مجازن اونجا کلمه معنیه کلمه. چرا؟ اتفاقا نگاه کنید یه جاهایی میگه کلمتون بلیغه، یعنی یه سخنرانی بلیغ، یه جمله بلیغ. اون نه، منظورم خود کلمه صرفیه نحویه که یک مفرد بگم بلیغ. این میشه دلیلش. علتش چیه؟ علتشو بعد انشاءالله عرض کنم. مهم نیست ها فعلا علتش برا ما، یعنی علتش هم ما ندونیم مهم نیست، ضربه نمیزنه به ما. یعنی ما همینقدر میدونیم که این اتصاف نیست، حالا علتشو بتونیم دور به درستی کشف کنیم یا نتونیم کشف کنیم، اون یه بحث دیگه. این حالا بحث دیگه. متوجه شدم. اینجا جوابش اینه که علمای اهل، علمای علم معانی تبعیت کردن لغت. یعنی شاید میشد بیان خودشون بگن ما میگیم که بلاغت صفت کلمه قرار بگیره، که اینم حالا با توجه به علتی که بعدا خواهیم گفت نمیشد. ولی به هر حال اینا دیدن تو کلام عرب اصلا فصیح صفت مفرد قرار میگیره، بلی قرار نمیگیره، و اینا هم تبعیت کردن. یعنی اصطلاحی که علمای علم معانی دارن مطابق فهم لغوی، احتمال لغوی خارج از حیطه لغت نشده. خب اینم معنای این در حقیقت نکته‌ای در مورد اتصاف اینکه فصاحت صفتی چه قرار میگیره. اما حالا بریم سراغ معنای اصطلاحیشون. پس ببینید، ها یه نکته قبلش عرض کنم، نکته مهمیه ولی توضیحشو بعدن خواهم داد تو جلسات بعدی. حالا فصاحت، حالا بلاغت رو بذارید کنار، کلا دیگه فلان به بلاغت نمیاد. فصاحت که این سه تا متصف بهش میشن، اطلاق فصاحت بر هر کدوم از این سه تا، فصاحت مفرد، فصاحت کلام و فصاحت متکلم، به چه نحوه؟ آیا به نحو اشتراک لفظیه یا به نحو اشتراک معنویه؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه تو اصطلاح علمای معانی فصاحت سه بار وضع شده. یک بار وضع کردن برای فصاحت مفرد، فصاحت مفرد اصلا یه چیزه، فصاحت کلام یه چیز دیگه است، فصاحت متکلم هم یه چیز دیگه است، ربطی به هم ندارن، هر کدوم متناسب با خودش باید معنا بشه. اگر مشترک لفظی باشه، تو مشترکات لفظی چیکار میکنن؟ اول میان تقسیم میکنن، بعد تعریف میکنن. یعنی از شما اگه بپرسن آقا فصاحت رو تعریف کن، اگه بگیم مشترک لفظی نمیتونی تعریف کنی، باید چیکار کنی؟ باید بیایی بگیم ما سه جور فصاحت داریم: فصاحت مفرد، کلام، متکلم. فصاحت مفرد یعنی این، فصاحت کلام یعنی این، فصاحت متکلم یعنی این. اول باید بگی این تقسیماتو بگی، بعد تعریف کنی. یه عده نظرشون اینه، هر کدوم مستقل دیگه، سه تا ماهی اینه در حقیقت. مثلا شیر، آره انگاه بگی شیر رو تعریف کنی، آقا شیری شیر آب داریم، یه شیر مثلا جنگل داریم، اینا هر کدوم تعریفشون جداست، نمیتونم یه جا برای تعریف کنم. بعضی تو مستثنای متصل و منقطع هم همین نظر رو دارن، بهشون میگه آقا مستثنا رو یه جور تعریف کن که هم متصل شامل بشه هم منقطع. یه عده میگن نمیشه، مستثنا رو باید تقسیم کنیم به استثنای منقطع و متصل و هر کدوم جدا تعریف کنیم. اینجور چیزا داریم. یه عده دیگه نظرشون اینه که نه، اطلاق فصاحت در این ستا به نحو مشترک معنویه، ما میتونیم فصاحت رو یه جور تعریف کنیم که هر ستا رو شامل بشه. این هم یه نظری است، اینا رو بعدا میگیم قائلش که انداز چجوریه. یه نظریه سومی هم میشه گفت، اینی که اطلاق فصاحت در مفرد و مرکب یا کلام و کلام مشترک معنویه، ولی بر لفظ و متکلم مشترک لفظیه. یعنی به عبارت دیگه اینطور میشه، یعنی میگیم فصاحت رو بخواییم چیزش کنیم، ریزش کنیم، دقیق ترش کنیم، گاهی صفت لفظه، گاهی صفت متکلمه، یعنی میگیم لافه، گاهی صفت لفظه، گاهی صفت متکلمه. لفظ خودش تبدیل میشه به مفرد و مرکبی و کلمه و کلمه. این هم یه قصه سر دراز دارد که چرا هی من می‌نویسم مفرد و کلمه، مرکب و کلام. اینو انشالله آدرس خواهم داد، بحثش نمی‌کنیم تو کلاس، چون به نظر من بحثش خیلی فایده نداره، ولی جا داره شما یه مراجعه بکنید تو مباحثه مطرح کنید. اینو حالا آدرس می‌دم که چرا هی اینجوری میگن مفرد و کلمه فرق می‌کنه، یه ذره مرکب و کلام هم با هم فرق می‌کنه، ولی من همه رو دارم یه کاسته می‌کنم. این فرقش کجا ظاهر میشه؟ اونو ان شاءالله آدرس می‌دم مراجعه کنید. فعلا با این فرق پای نداریم، خاص می‌دیم شما بگید مفرد بگید کلمه فرق نمیکنه. پس ما تو کتاب بر این نظریه مشی کردیم، اومدیم گفتیم فصاحت مشترک لفظیه، نه بین سه تا، بین دو تا. یعنی یه موقع میگیم لفظ فصیحه، کار نداریم ولی لفظ میتونه مفرد بشه، میتونه مرکب بشه. یه موقع میگیم متکلم فصیحه، دو جوره. پس لذا نمیتونیم یه تعریفی از سه تاش جامع ارائه بدیم، بعد دو تا تعریف ارائه بدیم و دو تا تعریف هم ارائه دادیم. یه تعریف ارائه دادیم برای فصاحت لفظ، یه تعریف ارائه دادیم برای فصاحت متکلم. این تا اینجا تعریف لغوی، تعریف ما تعریف که نکردیم، معناشو گفتیم. فصاحت یعنی روشنی، آشکاری، زیبایی، نمیدونم شیبایی.
خب این اصطلاح باشه بگیم که روشن بودن، آشکار بودن،
روشن بودن متکلم مثلا
در یک اون موقع
اونجا گیر میکنید. روشن بودن متکلم، روشنی معنوی، روشنی بیابین دخ میشه. حالا اینا رو بعدا انشالله مسئله کنیم. خب فصاحت لفظ رو تعریف کنیم. ببینید فصاحت، فصاحت لفظ یه نحوه زیبایی لفظ، لفظ زیبا باشه میگم فصیحه، منتها هر زیبایی رو نمیگم. زیبایی نیکویی حالا دیگه خب کم کردیم دیگه، چه اشکالی داره؟ خودش یه مرحله چیزه، یعنی گفتیم مفرد و کلام جدان وضع نشدن، یک یه چیز هم در حقیقت. پس ببینید فصاحت لفظ همون جمالشه، حسنشه، زیباییشه، نیکوییشه، منتاز هر زیبایی و نیکویی رو نمیگن. زیبایی و نیکویی رو میگن که منشأش و علتش سه تا چیز باشه. به عبارت دیگه اگر سه فاکتور، سه ملاک، سه محور در یک لفظی جمع شد، اون لفظ رو اصطلاحا میگن لفظ فصیح. اون سه فاکتور سه علت چیه؟ یکیش اینه که تلفظش روان و راحت باشه. برای کی؟ برای اهل هر زبان. لفظ واژه فارسی فصیح اونی که تلفظش برای فارسا راحت باشه. تو ترکی الفاظی داریم که فارسا خودشون بکشن نمیتونن تلفظ کنن. نه دیگه ترکی نمیتونن. ولی اینقدر در حقیقت ترکی، تو ترکی روونه، عادی میگن جز، یعنی چشم تلفظ نمیتونی تلفظ کنی.
گز
جز برای ما تلفظش راحته. خب ولی اینو بلقیاز به ترک ها میسنجن. فرانسه، آلمان، دیدید همه دیگه مثلا یکی هر بود عرب اینطوری، یعنی ما هر زبان رو با خودش مقایسه کنیم. نمیتونیم بگیم آقای چقدر کلمه سختی، خب برای تو سخته، تو اهل زبان نیست. مهم اینه که اون کلمه تلفظش راحت و روان باشه برای اهل زبان، چه بس برای ما فارسی مثلا اون چیز عربی چیزه. ما فارسی میگیم، ترکی بالاخره ما فارسی به معنی عام میدم، قول عربی میگیم، هم فارسی حرف میزنیم هم ترکی. به به فن این نیم نوبر بده اضافه میکنم اطمان نیم نوبر ازت کم میکنم چون این تملا بود. خب این یه فاکتوریه علت. علت دوم اینه که معناش آشکار باشه، معناش واضح باشه، معناش روشن باشه، معلوم بشه بفهمن. یه کلماتی گاهی تو عرب خودشونها میگفتن که بین خودشون مرسوم نبود، وضع شده بود ولی مرسوم رایج نیست. یادمه اون قدیم قدیما، حالا خیلی قدیما نه، شما یادتونه چیز یه شعری میخوند که یکی از همین محله بنده نواز یه چیزی میداد، بعد میگفت بحث یه شعری میخونه آقای معلم میسین گفت بحث جمجمک داشت توش، جمجمک برگ خزون. بعد من اینو از اینجا یادمه، نه به خاطر شعرش، مصاحبه گرفتن از مردم که نظرتون در مورد این شعر چیه، میگفتن شعر قشنگی و فلان و اینا. بعد میگفتن جمجمک یعنی چی؟ برگ خزون. میگفت نمیدونیم والا. و هر کی میپرسیدن میگفتن جمجمک برگ خزون، نمیدونستن چیه. این لفظ سیر فصیح حالا چه فایده ای داره که حالا در حد عالی هم باشه؟ شاید توی زمانی جمجمک برگ خزون معنی میداد، الان ما نمیفهمیم. خب فارسی هم هست نمیفهمیم، یعنی توده مردم نمیفهمن. خب این میشه لفظ غیر فصیح؟ چرا؟ بخاطر اینکه معنیش واضح نیست. یه جوری شعر بگو نمیشه گفت آقا همه مردم خب اطلاعات ادبیشون بره بالا. نه، شما میخوای یه شعری بگی، اگه میخوای یه شعری بگی که خواص بفهمن جدا، ولی یه شعری داره میگه که عوام بفهمن فهمشون، بعد یه چیزی بگی همه بفهمن. من بیام این کلمه قلوب سلومی چه بگم که مثلا هیچی نفهمه، شما نفهمید، بگم آقا فارسی اصیله مراجعه به برهان قاطع، چه دردی میخوره؟ الان شما من میخوام تفهم و تفهم کنم. پس این روشنی واضح بودن، روشن بودن و ظهور معنوی از فصاحت میندازه بعد. نمیدونم از من جمجمه که جمجمه یعنی چی؟ جمجمه که بگنه متحرک باشه. ایشون هم میگه تازه شاید یه چیز واقعا چیزی، حالا حتما لغت مراجعه کنی نوشته ها معنوشه ولی برای ما معنوس نیست. خب سومین فاکتور اینه که موافق وضع باشه، موافق قاعده باشه، یعنی با قواعد سر. ببینید تو کلمه با قواعد صرفی در تعارض نباشه، تو کلام با قواعد نحوی در تعارض نباشه. یعنی مثلا شما تو قواعد صرفی خوندید که واو مترقی واقع مفتو قلب به علف میشه، حالا بیا قبله استعمال کن، بگو قبله تلفظش راحته، معناش هم واضحه، یعنی گفت خلاف قاعده است، خلاف قاعده باید بشه قاله، قبله خلاف قاعده است، نمیشه غیر فصلی. بعد تو کلام شما بیاییم مثلا یه قاعده نحوی داری، یه قاعده نحوی داری که مخالف اون قاعده نحوی رفتار کنی، میشه خیلی فصلی. توضیحاتش میاد. پس نتیجه میگیریم هر لفظی تلفظش روان باشه، معناش آشکار باشه، موافق قاعده باشه، موافق وضع باشه، این لفظ میشه لفظ فصیح. از کجا بشناسیم؟ علامتش چیه؟ نشانش چیه؟ دو تا علامت داره. یه علامتش اینه که همینا رو ملاک قرار بدیم. این خودش علامت دیگه، من تا میگم برهانه این میشه لمنی، چون علتش رو بررسی کرد، یعنی از علت به معلول رسیدیم. یعنی نگاه میکنیم لفظ رو در کلام عرب، میبینیم تلفظش راحته، معناش راحته، قابل فهمه و موافق قاعده است. همچی کلمه ما پیدا کردیم، حکم میکنیم این کلمه فصیحه دیگه، میگیم هذا فصیح به این دلیل. اما این دلیل خیلی برای ماها سخته، مثلا ما که عرب نیستیم و اینا، یه هم پیدا کردن همچین، یعنی از این راه وارد شدن سخته. لذا یه راه دیگه اومدن گفتن که اون راه یه ذره کار ما راحت میکنه. اون چیه؟ کثرت استعمال. مثلا آقا شما خب ممکنه نتونی برسی به این فاکتورها، شما نگاه کن ببین کدوم کلمات در کلام عرب زیاد استعمال میشه، یعنی خودشون فیما بین خودشون زیاد استعمال میکنن. اینم البته حتما اونس میخواد، همین راحتی ما نمیتونیم حکم کنیم، خیلی تا چندین سال هم ممکن پیاده باشیم تو این قضیه، انقدر باید ممارست داشته باشیم تا میفهمیم این کلمه رو. مثلا این همه کلمات شما شنید، ما قتل از عرب، اینا همه کسی رو لسمان هم قطعا فصیح هم، ولی یه کلمه عجیب غریبی شما مثلا زیزا، تلکه ازم قسمتون زیزا تو قرآن اومده، حالا کنن چون تو قرآن اومده فصیحه، زیزا رو نشنیدید، ولی ظالمش زیزا به معنی ظالمانه است، ظالمه رو شنیدید، اونو میگید فصیحه. تو زیزا شک میکنید، میگید خب زیزا یه کلمه‌ای که زیاد استعمال میشه یا نه. پس کثرت استعمال، اگر برسید به این که کثرت استعمال، راه دیگه هم نداره، راه دیگه علم غیب که نداریم که ما باید بالاخره با این که دو تا راه برسیم که کلمه فصیحه، مگر اینکه اگه مقلد باشیم دیگه، ما فعلا تو فضای اجتهادی داریم صحبت می‌کنیم، خودمون برسیم، وقتی نتونیم برسیم اعتماد میکنیم به اون لغویدان معروف، فیروزآبادی، جوهری، اون فلان کس، اون میگه آقا این زیاد استعمال میشه، میگیم چشم، ما که نمیتونیم دیگه. پس این کثرت استعمال چشمه راسته، کثرت استعمال هم دلیله، منتها کثرت استعمال خودش دو قسم میشه، اینو تو کتاب نیاوردیم، بعد اومد یادداشت بفرمایید، یکی کثرت استعمال شخصی داریم، یک کثرت استعمال نوعی داریم. کثرت استعمال شخصی یعنی خود واژه زیاد استعمال بشه، این تو کجاست؟ تو مفردات، یعنی خود واژه مفرد و کلمه زیاد استعمال میشه، تو مربوط به صرف میشه، لغت میشه. یک کثرت استعمال نوعی داریم، تو کجاست؟ تو کلامه. ببینید تو کلام لازم نیست که اون کلام هزار بار تو کلام عرب اومده باشه، چیش باید زیاد استعمال بشه؟ اون هیئت ترکیبیش، این اسلوب، این بهترین تعبیرش هم هیئت کنم، این هیئت فعل، فاعل، مفعول، مفعول مطلق، این روند زیاد استعمال میشه در کلام عرب، این هیئت میشه فصیح. حالا شما بیا بگو که قتل زیدون امرن قتلن، ممکنه این جمله رو هیچ‌وقت عرب استعمال نکرده، شخصشو خدا میگه مورد نیازش نبوده این ملو. پس کثرت استعمالی که نوشتیم، چرا ما اومدیم این کارو کردیم؟ ها اگه اون کارو می‌کردیم راحت بودیم. ما اومدیم لفظ رو اعم گرفتیم، وقتی می‌نویسیم علامات فصاحت لفظ کثرت الاستعمال عربیشو خود بنویسید، یعنی ای به شخصه کما فی المفردات، او به نوعه یا هیئته کما فی المرکبات. اینم یه نکته است.
مثلا آدم
رایج نیست دیگه، رایج نیست. نه میگه کوچه بازاری. ببین مثلا همین کوچه بعد کوچه قم که میرید آره 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 به این شرط اگر بالاخره توده مردم استفاده کنن میشه فصلی، منطقه مرتبه فساحتش سه تا ویژگی رو داره دیگه. داره دیگه. نه هر دوشو داره. آها بخاطر این که خود فساحت بعدم میخونی مراتب داره، خود فساحت بعدم میخونی مراتب. ولی فرق کنید اگر فقط تو کوچه بازار رو بین این اراسطو و اوباش گفته میشه نه اون نه، ولی اگه توده مردم هم استفاده کنم داره فسیحه مرتبش پایینه، فسیح میتونه باشه. شما سوال داشتی؟ اصلا لازمه شه حالا هر سه تاش کنه اهل حسابون باشه بس میکنی مفصل همین زیزا اصلا بس میکنی اونم بس میکنی دیگه اینا رو چند روز مفصل بس میکنی اصلا وضع فرد تعیینی تعیونی فهم میکنه. آره هر دوش میتونه باشه، منتها ما حتی از اینم بالاتر گفتیم، گفتیم چه وضع شخصی باشه چه وضع نوعی.
خب این یه غلط مشهور الان ممکنه مشهوره خودتون به حال بعد نکنه این کس سر درست مالش بده درست هست فرده
درسته. غلط مشهور رو باید روش بحث کنیم. غلط مشهور که آیا درسته؟ یعنی غلط مشهور در زبان خود اون به نظر میرسه غلط مشهور در خود اون زبان اگه جا بیفته همگانی بشه فصیح شده عارض میشه. ببینید یه مثال بزنم. به این چی میگن فارسی؟ دیگه چی میگن؟
نی.
نی. درسته نی چیه؟ نای. یعنی اصل واژش نایه. الف و تخفیف تو همین فارسی خودمون حذف کردن شده چی؟ نی. یکی از اساسی در ادبیات فارسی میخوان بشنو از نی چون حکایت میکند. نمیچسبه. ها؟ افغانستان که کلا همه چیز رو این چیز میگن خیلی اومدن افغانستان رو بسن اسمانی شد اون کلا سهصد و خیلی هم کلامشون فصیح ها، یعنی مطابق بعضی افغانی ها نزدیکتر هم به فارسی اصیل. الان بخواهد مرتون که آره اونجا نهی میگن، ولی ماها چی الان؟ ماها که اینجا میگیم نهی میگیم دیگه. الان بشنو از نهی چونه یا خواهد چرا نهی میگیم یا خواهد فصیحه. الان نهی جا افتاده. الان نهی غیر فصیحه. الان بگی نهی غیر فصیحه. قلاب رو وضعه ها الان دیگه فصیحه دیگه. یعنی چی؟ وضع خودمون وضع به قولشون وضع تعیونی دیگه جا افتاده. یعنی بعدا این غلط مشهور شده.
الان
دیگه آره دیگه یعنی میدونی چی؟ نه هست میشه نهی، ولی بعدا دیگه تلفظ فارسی خودمون نهی رفته شده نهی. خود عربای الان میگن یعنی در حالی که باید بگه چی؟ اعنی. یعنی خودش میگه یعنی او، یا میگن فلانی فرد لاابالیه. لاابالی یعنی من باید بگه لایوبالی. این حالا باید بحث کنیم دیگه، حالا بذارید بعدا شد بحث کنیم. خب عرض به خدمت این از این، اینم حالا مثالاشو بعدا تو کتاب میخونیم. خب آخرین نکته عرض کنم از مطالب خارجی، دقت بفرمایید. اینایی که خوندیم یه چیزهایی هست، یه اموری هست که اگه این امور باشن بهش میگن مخلات، یعنی اخلال وارد میکنن به فصاحت لفظ. یعنی اینا باشن اون چیزا چی؟ اونا رو مفصل ان شاء الله تو همون پی دی افی که خدمت رو خواهم داد میخونیم، عبارات تطبیق کنیم تو بلاغت. معناهما فی اللغه مدت و فصوحه مدت و این آره اینو ترکیبی نوشتیم ولی هر جوری بخونید اشکال نداره. کلمه این مدت رو موردیم بخاطر همین، یعنی این فا و ساد و ها که یه جا جمع میشن فرقی نمیکنه چه هیئتی داشته باشه. این ماده فصحه بخونید، فصحه بخونید، فتح بخونید، هر مهم نیست. این ماده، ماده فا و ساد و ها حالا برای اینکه دیگه طولانی نشه اونجوری ننوشتیم مادت الفائض و خیلی طولانی میشه، اینو تو بنده گوشیم که از کلمه ماده طرف خودش میفهمه که منظورمون هیئت خاصی نیست. این ماده دلالت میکند علی البیان و ظهور و الوضوح. تو تلخیص جدید، کتاب جدید که تلخیص کردیم، وضوح رو حذف کردیم، دیدیم زیاد تکرار شد، همون اکتفا کردیم به بیان و ظهور. حالا وضوح اینجا برای تأکید بیشتر و توضیح بیشتر نیازی بهش نیست. یقال افسح الرجل عن مراده، وقتی میگن فلان مرد از مرادش افساح کرد، یعنی از هره او اظهار کرد، آشکار کرد پرده برداشت. ول فصاحه بالفت مستر و فصاحه بالذم ای سار فصیحا و مدت و بلغت هدل علی الانتهاء الى شی، توضیح دادم اینا مفصل. یقال بلغ الامر اذا وصل الى غایته. یه نکته معرفتی ادبی بگم، سنی ها برداشتن به ما اشکال کردن، شما تو اصول کافیتون دارید که امامت با امامت هادی علیه السلام یا امام حسن عسکری علیه السلام تمام شده، شما تو اصول کافیتون دارید، ما شیعیان گفتن کجا داریم همچین چیزی، ما امام دوازده امام قائل میخواستن حضرت مهدی رو به حساب ما بزنن که ما قائل نیستیم، گفتیم کجا داریم، گفتیم آوردن آره داره که تو یکی از احادیث اصول کافی که الامامتو انتهت الى مثلا ابوالحسن الهادی علیه السلام، امامت منتهی شد به امام حسن هادی علیه السلام، یعنی که ته امامت امام حسن عسکری علیه السلام یا امام هادی علیه، حالا یادم هم تردید از منه، یادم نیست کدوم امام. بعد این جوابش اینه که اون تو هر عصری یه زمانی یه امامی هست دیگه، انتهت الی یعنی تو اون عصر و زمان امامت به ایشون رسید، انتهت یعنی رسید، اون انتها تموم شد تو سلسله تاریخ نیست که، همون معنی رسیدن گفتیم میده دیگه، یعنی امامت اومد رسید به امام حسن عسکری علیه السلام، امام حسن عسکری علیه السلام امام شد بعد از پدرشون، اینا اونجوری اومدن این واژه انتها خواستن استفاده کنن که امامت تموم شد با امام حسن عسکری علیه السلام. تو اصول کافی دیگه نمیدونم که، نه اصلا میخواد بگی تو اسلوب عربی وقتی میگن مثلا هم میگن انتهت الریاسه آیت الله البروجردی، آیا معنیش اینه که مثلا دیگه بعد از آقای بروجردی هیچ کی مرجع و رئیس نشد؟ ممکن نیست که. خب و مدت و بلغت هدول علی الانتهای الاشه، یقال بلغ الامرو، این لازمه، بلغ الامرو خود امر رسید، ازا وصل الى غایته، کار تموم شد، فارسیش میشه این کار تموم شد. بلغهو اینجا دیگه فاعل مفعول داره متعدی، یعنی یه چیزی به یه چیزی میرسه، اذا وصل الی، این میگم فلانی بالغ شد، عربیش چی میشه؟ همین بلوغ، بلوغ چیز میگیم ها، بلوغ همین 15 سالش میشه، نه اشده تو قرآن اومده ولی اون تعبیر هم روده حضراته، میگم بلغ الحلم، بلغ الحلم تو قرآن هم اومده، حلومه مفعولشه، رسید به حلوم، حلوم یعنی چی؟ محلم ازش مشتقه، نه اون ریشه محلمه، حلوم یعنی عقل، حلوم یعنی عقل، حلوم. اصلا این که میگن فلان تو 13 14 15 سالگی بالغ میشه، یعنی رشد عقلی پیدا میکنه، اونم علائم، اونم علائمش، یعنی عرب اون بلوغ و بلوغ عصر یعنی رسید، یعنی رشد عقلی پیدا کرد تو اون سن، ما علائمش اون سه تا. خب رشد درسته، گاهی رشد عقلی چیزه، ولی به هر حال تو یه مقطعی از عقل تو اون سن اتفاق میفته. بله بله، در همینی که تکالیف میاد دیگه، اصلا خود همین که تکلیف از اون موقع واجب میشه، یعنی به یه رشدی از عقل رسیده که اون مقتضی تکلیفه، ولی به قول شما در همینی 25 سالش یه جو عقل تو کلش نیست. بله بلاغت بلفت مستر و بلاغ الرجل به زن ای سار بلیغا، معنی الفصاحت فلسطلا تقاول فصاحت و اصلا للفظ، اینا دیگه نکات عبارت معلوم شد با توضیحی که از خارج دادم، یه چهره اینجوری گفتم، گفتم سه نظریه است، ما این نظریه رو انتخاب کردیم، سواء اون اکان مفرد هم مرکب و فینقص مهل الفصیح و غیرهی، یعنی غیر الفصیح، و تقا و وصفن للمتکلم، پس تقا و الفصاحت و وصفن للفظ و تقا و وصفن للمتکلم مشترک لفظی بین دوتا چیزه، فصاحت و لفظ فلسطلاح، اما فصاحت و لفظ فهی جماله و حسنه، زیباییش نیکوییش الذی، نه هر زیبایی و نیکویی، مثلا یه لفظی باشه خوش آهنگ باشه کاری با اون نداریم، خوش آهنگ باشه ما با اون کاری نداریم. مثلا الذی، اون حسنی که ینشاء ناشی میشه از سه تا چیز: یک، سلالت و سهولت در نور، سلالت یعنی روانی، سهولت یعنی راحتی در نطق، وضوحهی و ظهورهی فی المعنا، آشکاری و روشنایی در معنا، معناش را واضح و آشکار و روشن و معلوم باشه، و موافقتهی للوضع، موافق وضع واضح باشه. چرا گفتیم وضع نگفتیم قاعده؟ بعدا عرض میکنم وضع مهمتر از قاعده است. یه جاهایی تو با قواعد صرفی در همون تفسیره های قواعد صرفی هم شامل میشه. خلاصش وقتی میگی وضع، اون تفسیره ها و شازهای قواعد صرفی هم شامل میشه. اگه بگی فقط قاعده، اون تفسیره ها و شازها رو تو اعلان تفسیره زیاد داشتیم دیگه، میگفتیم آقا قاعده اینا رو منم تفسیره از عربی استعمال میکنه، اونها رو هم شامله. خب ظاهر فما کان من الالفاظ سواء اکان اللفظ مفردا ام مرکبا سهل التلفظ، این من الالفاظ بیان ما دیگه، هر اون چیزی که از الفاظ سهل التلفظ باشه، ظاهر المعنا باشه، موافق لما ثبت عن الواضع باشه، فهو فصیح. و من علامات فصاحت لفظ کسرت الاستعمال. جناب خطیب غزنی تو ایضاح گفته که علامت فصاحت لفظ کسرت الاستعماله. من همونو گرفتم یه تغییر توش دادم. چیکار کردم؟ من آوردم. نکته منم گفتم. از دو راه میتونیم به فصاحت لفظ برسیم. راه رایجش همینه. اون بنده خودم اونجوری گفته به خاطر اینکه شاید همون بیشترین راه همونه. ولی واقعیتش اینه که اون سه تا فاکتور هم کسی بتونه تو لفظ شناسایی کنه، راهیه برای رسیدن به فصاحت. آره، راه بیشتر مال عرب است. و اون دیگه شایعه میگن، احتیاطیه. یعنی ما این تعبیرات میگن تعبیرات احتیاطی. ما در مورد کاف داریم، مثلا میگن میگه چرا اینجوری گفتی؟ میگم خب ما نمیدونیم که چند تا علامته، شاید بیشتر از دوتا. میگیم همینجوری کلیه علاماتی هست، بعد خب حالا دو تاشوش ما شناسایی کردیم، فردا اومد یکی گفت سومیه، ما این گفتیم من علامتن چرا ما چمونو نگیرن. اینا بهش میگن تعبیر احتیاطی. گاهی با کاف تشمیه میگن ماننده، میگن مگه بازم هست؟ میگه نمیدونم، ولی حالا اینو مثال زدم که دیگه بعدا ما چمونو نگیرن. حالا چیز علمی نداره، میشون تعبیر احتیاطی. حالا تو پرانتز باشید، الان سوالتون جواب میدم. بعضی هم اینا رو اینجوری توجیه میکنم، میگن اینه جمع منطقیه، دو تا رو بالا شامله. ببخشید چی فرمودید؟ نه دیگه نمیشه، یه چیزی رو که همه استعمال میکنن حتی اون ست فاکتور داره، نمیشه که مثلا یکی از اون ست فاکتور نداشته باشه. نه اونم نمیشه، اونم نمیشه، حتما استعمالش زیاد خواهد. نه خود لفظ، نه برنامه یه زمین معنی لفظ، خود لفظ. اما فساد فهی جمال لحو حسنه سلاحنه زمین رو برمیاد به لفظ. میاد میخونیم اجلل، یه شاعر تو شعرش گفته اجلل، گفتن این شعر غیر فصیح، باید میگفت اجل. میاد و ذالکه قول تعالی حکایتن عن نبینا موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام و اخی هارون هو افصح منی لسانا. تمام واژگان این آیه و مرکباتش اون سه تا فاکتور رو دارن، فصیحن. و قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد. اوتینا اهل البيت سبعتن لم یؤتهن احد قبلنا ولا یؤتاها احد بعدنا. ما اهل بیت 14 معصوم خصوصیات خدا بهشون داده که قبل از اونها و بعد از اونها به کسی داده نشده. از سواح هست، سواح یعنی چی؟ زیبایی رو، درخشندگی صورت. همه که میگم فلانی چقدر نورانیه، اون تو اهل بیت واقعا این توده. اصلا میگن امام حسین علیه السلام تو شب که یه جا داشت میدرخشید، اصلا خیلی عجیبه. ولی فصاحه چمون شیوای سخنی و سماحه، سماحه یعنی چی؟ سماحه معنی دقیقش یعنی بزرگواری و کرامت نفسی که مقتضی جود و بخششه. یعنی یه خصوصیتی تو نفس هست که اون خصوصیت باعث میشه که دست بذل و بخشش داشته باشه، برای همین اسلام میشه سماحه، یعنی بخشنده شد. شجاعت، شجاعت غلط مشهوره، شجاعت حلم مشخص بردواری علم، محبت فی النساء، نه همه نساء ها، همسران. خب نساء اهم الفلام جنس همه همسرانشان. استرامه چرا اونجوری کلی از حدیث استفاده نکنید؟ یا ما کلی این زن رو خیلی دوست داریم، از جز خصوصیت اهل بیت، خیلی زن دوست بودن و خیلی عجیبا، زن ذلیل تعبیر خوبی نه، ولی زن دوست بودن. خیلی قشنگ بود، بعید نیست، بعید نیست. آره اینم تفصیل خوبیه. و قول الامام علی امیر المومنین علیه السلام، الفصاحت و زینت الکلام، فصاحت زینت کلامه. فإن النطق بكل من هذه الجمل و مفرداتها سهل، یعنی شما هر کدوم از اینا رو که تلفظ میکنید راحته و معناها ظاهر، معنای هر واژه‌ای مشخصه. الان نگید ما صباح رو نمی‌دونیم، لغت نگاه کردیم، ما نمی‌دونیم، برای خود عرب واضحه. ول مقصود منه واضحون، کل کلام هم معناش خیلی روشنه. ولا تو خالف الوضع، هیچ کلمه‌ای که مخالف قاعده صرفی نحوی باشه تو این جملات نیست. اگه دقت کنید سه تا مثال زدم، هم از خب به ترتیب هم شروع کردم، از قرآن، سنت نبوی، سنت علوی. بعد جالبه سعی کردم اینا رو گشتم بدیدم تو هر مثالی واژه فصاحت رو هم داره، در حالی که من با اون کاری نداشتم. من میتونستم مثلا الحمدلله رب العالمین مثال بدم، چون من اینجا میخواستم فقط بگم که این آیه فصیحه، ولی با این حال اومدم احادیثی که در مورد فصاحت، واژه‌ای که در مورد فصاحت تو قرآن اومده، یه لطافتی کلام داشته باشه که الفصاحت زینت کلام. نمیدونم خودم چه تنهایش هست، چیزی که تنهایی علایی باشه اسمش نمیدونم. وقد یعرض اللفظ سواء اکنه مفردن اما مرکبن ما یخل به فصاحته و سیعت البحث انها فی المرحله ثانیه. مرحله ثانیه بنابرای اینکه این کتاب بر پای دویه نوشته، پای سه میخوان کتاب بخونن به اون اعتباره ها، یعنی اون کتابی که مثلا جواهه که قرار تدریس بشه. ثم معلم انه یشترط فی فصاحت الکلام فصاحت جمیع مفردات، اون فصاحت متکلم باشه. آخرین مطلب اینه که وقتی یک کلامی بخواد فصیح بشه، نمیتونی بگی این کلام خیلی خوشگله من میفهمم، ولی یه واژه‌اش نافصیح باشه. شرطه برای فصاحت کل کلام فصاحت تک تک اون واژگانش، یعنی اگه یه واژه‌اش هم نافصیح باشه کل کلام میشه غیر فصیح. فردا ان شاء الله تا آخر درس بخونیم، جمع تمامش کنیم، بعد وارد مباحث دیگه بشیم. احتمال